أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفت نفس، بس در ادله تجرد نفس بود. در سیر مباحث علم النفس رسیدیم به بحث تجرد نفس ناطقه انسانی. دانشمندانی که در تجرد نفس ناطقه انسان ادله اقامه فرمودند، بسیاری از آن ادله تجرد برزخی قوه خیال رو اثبات می کند و آنها یک سلسله ادله ای هستند که در آنها حرف اشباه و صور به میان آمده است، که اگرچه تجرد نفس ناطقه را اثبات می کنند، اما در حقیقت تجرد نفس در مقام خیال اثبات می شود، چون خیال شأنی از شؤون نفس و تجرد خیال تجرد نفس است، ولی تجرد برزخی نفس در مقام خیال. و اون ادله‌ای که در اونها کلیات محضه و حقایق و فعلیات صرف اتخاذ شده است، تجرد نفس رو در مقام قوه عاقله اثبات می کند. و در بعد به حجت و برهان معلوم می شود که نفس ناطقه انسانی رو مقامی فوق تجرد است، چه تجرد برزخی در مقام خیال و چه تجرد کلی عقلی در مقام قوه عاقله و تعقل. ورای اینها هم نفس رو مرحله ای از تجرد است که از او تعبیر می شود به تجرد لایقفی نفس انسان. پس بنابراین ما وقتی ادله تجرد نفس رو بررسی می کنیم، اگر در اون ادله سخن از اشباه و صور مطرح است، این مربوط به تجرد برزخی نفس است، یعنی تجرد مثالی نفس در مقام مثال و برزخ. اما اون ادله‌ای که در اونها اشباه و صور راه ندارند، اون ادله‌ای که ناظر به اون کلیات محضند، اونا مربوط به تجرد نفس در مقام تجرد عقلی اوست. معنای تجرد این است که موجود مجرد ورای این عالم مادی طبیعی است، و به عبارت دیگر جسمانی نیست. وقتی که میگیم این شی مجرد است، یعنی جسمانی نیست. و گفته ایم که تجرد خیال، تجرد نفس ناطقه است در موطن خیال. بس در تجرد خیال، در فهم بسیاری از مسائل مهم انسان شناسی و شرح احوال و اطوار وجودی انسان و افعال و نیات و ملکات و کیفیت بیان دیگر حالات گوناگون انسان ضروری و لازم است. لذا درباره تجرد مثالی نفس باید بیشتر دقت کرد، بیشتر در او توقل داشت، وقت بیشتر صرف کرد. چنان که بس در تجرد روح انسانی در مقام قوه عاقله نیز مستلزم کشف اسرار بسیاری از هستی بیکران روح انسانی است که بحث تجرد انسان، تجرد برزخی انسان و تجرد عقلی انسان خیلی کار میرسه. یکی از ثمرات بسیار مهمش این است که اگر ثابت شد نفس مجرد است، بقای نفس و ابدیت نفس اثبات می شود. قبلا اشاره شد به این مطلب که یک کبرای کلی داریم و این است که هر موجود مجرد، هر موجود مجرد باقی است. یعنی هر موجود مجرد در او فساد و تباهی و اضمحلال و مانند اینها راه نداره. این قاعده کلی است. وقتی در صغرای این کلی ثابت شد که نفس مجرد است، اون بر که گفتیم هر مجردی ابدی است، نفس مجرد است، پس نفس ابدی است. ابدیت نفس یکی از ثمرات مهم مبحث تجرد است. لذا بحث تجرد نفس در علم النفس جز امهات مسائل است. مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی که از فلاسفه بزرگ و حکمای به نام عالم علم و اندیشه است، قوه خیال رو مجرد به تجرد برزخی می داند و در کتاب عظیم اسفار اربعه و دیگر کتابهایشان فصلی در تجرد برزخی خیال عنوان کرده است و چند برهان بر اثبات او آورده است. و در این مباحثی که تاکنون گذشت، در این مباحث پیرامون علم و نفس، این مطلب مطرح شد که قوه خیال و سایر قوای باطنی اینها قوای ساری در اجسام نیستند. این قوا ساری در اجسام نیستند، بلکه آری و برنه از مادند. اینا مادی نیستند، جسمانی نیستند و بین قوا و آلات جسمانی آنها فرق باید گذاشت که در نوبت قبل اون اشاره شد. قوا چیزی هستند، آلات این قوا چیز دیگر. این قوا مجردن، این قوا مادی نیستن، اما آلات جسمانی آنها جسمانی است. مثلا گوش آلت جسمانی است، ولی قوه سامعه از شؤون نفس است و ماورای عالم جسمانی است. قوه سامعه مجرد است، مادی نیست، ولی آلت او که گوش است، گوش یک آلت جسمانی است. همه قوا همین جوری هستند. تمام این قوا که شأنی از شؤون نفسند، این قوا مجردند ولی آلتهاشون جسمانی است. آلت قوه سامعه گوش است، مادی است. آلت قوه باصره چشم است، مادی است. و دیگر از قوا و آلتهای و آلات اونها، اگر موجودی را بگوییم سمیع است، معنای آن این است که شنواست، نه این که دارای گوش است. لازمه شنوایی گوش نیست. اگر گفتیم یک موجودی دارای قوه سامعه است، معناش این نیست که او حتما باید آلت جسمانی گوش داشته باشد. قوه سامعه یک قوه مجرد است. اگر گفتیم انسان را مثلا قوه سامعه هست، این انسان در هر نشئه‌ای که بوده باشد این قوه سامعه برای او هست، شأن شنیدن برای او هست. خب همین انسان در این نشئه که بخواهد سامعه او، قوه سامعه او درک شنوایی داشته باشد، الا بلابد باید با آلت جسمانی گوش باشه. اما در خواب چی؟ در خواب هم میشنوه، اونجا که با این گوش جسمانی نیست. و همینطور بریم بالا. پس بنابراین این که میگوییم انسان یا موجودی سمیست، معنای آن این است که شنواست، نه این که دارای گوش است. اگر گفتیم بصیر است یعنی او بیناست، نه این که دارای چشم است. سمیع، بصیر و دیگر از این قوا از این قرارن. خلاصه شنوا غیر از گوش دار است. اینجور نیست که هر که شنواست باید گوش داشته باشه. و همچنین بصیر، بصیر غیر از بیناست. وقتی گفتیم بصیر است یعنی دانا، بیناست، نه اینکه حتما باید چشم جسمانی داشته باشه. چه می شود موجودی چشم نداشته باشد ولی بینا باشد؟ بلکه می توان گفت نیروی شنوایی و بینایی که به این گوش و چشم مادی تعلق گرفت، اون اقتدار و اشتدادش شکسته و کاسته می شود. وقتی ما میگیم نیروی شنوایی، قوه شنوایی، قوه بینایی، نفس انسان دارای قوه بینایی و شنوایی است، اما اگر بخواد این شنوایی و این بینایی رو از راه آلت و مجرای جسمانی چشم و گوش داشته باشد، اون قوه اشتدادش شکسته می شود و کاسته می شود. برای اینکه اون قوه بینایی او که بخواد از راه آلت جسمانی چشم ببیند، الا و لابد باید مناسب با اون قوه جسمانی چشم باشد. مثلا در کتاب‌های فلسفه طبیعی وقتی درباره قوه مثلا درباره چشم و دیدن و دیدن‌های این سویی بحث مطرح می‌کنند، می‌فرمایند مثلا چشم اگر می‌خواد ببینه 8 شرط دارد. اون مرئی فاصلش دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه، فضا غبارآلود نباشه، اون شی کثیف باشد، کثیف در برابر تمیز نه، کثیف باشد یعنی رنگ داشته باشه و شرایط دیگر. خب اگر نفس انسان که دارای قوه شنوایی است و بینایی است بخواهد با ابزار و آلات جسمانی چشم و گوش ببیند و بشنود، باید معدود بشود به حدود جسم و جسمانی. اما اون وقت که بینایی برزخی دارد، شنوایی برزخی دارد، وقتی که در خواب میبیند، در خواب میشنود، دیگر اون حدود نیست، وسعت پیدا کرده، این قوه اشتداد دارد، از معدودیت جسم و جسمانی منزه و مبرا شده است. و هرچه نفس و قوای آن از عالم طبیعت برکنار شوند، سلطان وحدت و جمعیت آن بیشتر و آثار وجودیش قوی تر می شود. مثلا دیدن دنیایی با دیدن برزخی خیلی فرق میکنه. اون دیدنهای برزخی خیلی قوی تر است، خیلی وسیع تر است و دیگر از ادراکات انسان. ادراکات انسان مطلقا مجرد است. اگر بخواد این ادراکات به وسیله آلات جسمانی صورت بگیرد معدود می شود. اما اون ادراکات برزخی انسان بسیار قوی است، بسیار روشنه، به طوری که انسان در نوبت قبلم اشاره شد، انسان خوابی می‌بیند که این خواب دیدن یک نوع ادراک است، چیزی را ادراک کرده که ورای زمان این جایی است، هنوز زمانش نرسیده است اما او ادراک کرده است، او فهمیده است که در مدت آینده، در زمان آینده او در اینجا تحقق پیدا می‌کند. لذا انسان هرچه از عالم ماده و احکام ماده خودش را منزه کند و بالا برود، ادراکات مثالی داشته باشد، ادراکات برزخی داشته باشد و از اون بالاتر ادراکات عقلی داشته باشد، مطلقات، مرسلات، اونهایی که اصلاً در اونها قوای مادی شرط نیست. در ادراکات عقلی اصلاً قوای مادی شرط نیست. در عالم عقل اونجا اراده عقلی هم تحقق پیدا می کند بدون ابزار و آلات جسمانی. انسان در مقام عقل تمام آثار و افعالش بدون واسطه و بدون کمک گرفتن از ادوات جسمانی است. تا زمانی که در نشأه دنیاست همه چیزش، همه ادراکاتش، ادراکات انسویش، افعالش، آثارش منوط به قوای جسمانی است، معدود به قوای جسمانی است. اما وقتی که رفت در مرحله مثال این ادوات کم میشه. وقتی از مثال به عقل راه یافت، وقتی انسان در مقام عقل آثاری از خود بروز می دهد، اونجا دیگه ادوات و ابزار مادی شرط نیست. در مقام عقل فعل انسان فعلی است که بستگی دارد صرفاً به علت فاعلی. اونجا انسان به جایی میرسد که خواست او همان و تحقق هم او همان، هیچ گونه نیازی به ابزار مادی نیست. مثلا اگر در جریان موسی کلیم سلام الله علیه وقتی در مقابل فرعون میخواهد اون رود قلزم را، اون دریا را برای خود باز کند، او و اصحاب او از اونجا حرکت کنند، اونجا لازم نبود که بیل و کلنگ و ابزار مادی بیاورند و اون دریا را بشکافند. نه ابزار اون روز، نه ابزار پیشرفته امروز. چون انسان در مقام عقل افعال و آثار او بدون واسطه و نیاز به ادوات مادی است، اونجا صرف خواستن است. یا اونچه که در جریان امیرالمومنین علیه السلام اون در قلعه خیبر رو، این رو عمادالدین طبری در کتاب بشارت المصطفی لشیعة المرتضی نقل کرده است که وقتی امیرالمومنین علیه السلام اون در را با اون وزنی که 40 نفر هم نمیتوانستن حرکت بدن، حضرت اونجا سوگند یاد کرد، فرمود والله، قسم یاد کرد که فرمود این در به این عظمت را که من از اینجا کندم و به دور انداختم با اون عظمتش، فرمود حتی دست من هم به در نخورد. اینجور نبود که با گرسقیل و با نیروی جسمانی باشه. ما قلعت و باب خیبرن لا به قوت جسدانیه و لا به قوت قضائیه، این با نیروی جسمی نبود، با ادوات جسمی و جسمانی نبود. فرمود اصلا دست من به اون در نخورد، این صرفا با اراده علوی است. با اراده علوی انسان به جایی میرسد که، انسان به مرحله‌ای میرسد که بسم الله الرحمن الرحیم من العبد به منزلت کن من الله. این مرحله عقلی انسان است. وقتی در این مرحله انسان رسید، دیگر افعال او نیاز به ادوات مادی نداره. ما تا زمانی که در نشأه طبیعت هستیم، هر کاری رو که بخوایم انجام بدیم بدون دخالت ماده و جسم و جسمانی و احکام اون شدنی نیست. همه کار ما باید با این ابزار بوده باشه. ادراکات ما نوعاً به وسیله قوایی است که مجاری ادراکی است که مادی هن. اما یک پله بالاتر که میریم در ادراکات مثالی دیگه اینجور نیست. در ادراکات مثالی اونجا خیلی از این ادوات دیگه نیست. از اونجا بالاتر رفتیم در مرحله عقلی، اصلاً هیچ نحو از ماده جسم جسمانی در اونجا راه نداره. چه در ادراکات عقلی که در تحریکات عقلی مطلقا اونجا ادراکات و تحریکات مطلق آثار انسان در مقام عقل بدون ابزار و آلات جسمانی است. لذا معلم ثانی ابو نصر فارابی در مدینه فاضله، در کتاب مدینه فاضله درباره سعادت انسان سخن بسیاری دارد که این جمله ایشون مشهوره در اونجا، که در بحث سعادت نفس باز بعدن ممکنه به این مطلب ایشون اشاره‌ای بشود. ایشون در مدینه فاضله می‌فرماید سعادت انسان از اون جهت که انسان است این است که نفس انسان در کمال وجودیش به جایی برسد، در تکاملش، در تعالیش، در مدارج و معارجش به جایی برسد که در قوام خود به ماده نیاز نداشته باشد، نیازمند به ماده نباشد، نه در قوام خود و نه در آثار خود دیگر نیازی به بدن ندارد، دیگر در افعالش نیازی به ابزار مادی نداشته باشد، دیگر در ادراکاتش نیازی به مجاری ادراکی نداشته باشد. و این در صورتی است که در اعداد موجودات مفارق از ماده درآید و بر این حال دائم و ابد باقی بمانه. بشود موجودی عقلی، بشود از سنخ مفارقات، بشود از سنف فرشته ها. این که در ادبیات دینی ما میگوییم انسان به جایی میرسد فرشته خوی می شود و خود فرشته می شود، یعنی انسان به جایی می رسد که افعال و آثار او مطلقا متکیست به اراده او و بس، هیچ نیازی به ابزار مادی ندارد. در فعل خود، در ادراک خود انسان را یک چنین مقامی هست. این فرمایش ایشون در این حالی که ساده و روانه است، مطلبی است که هرچه در راه نفس شناسی بیشتر برویم، بیشتر به استواری و بلندپایه‌ای آن انسان پی میبره. خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف دقیقی است. ما در علم النفس و در معرفت نفس هر چه جلوتر برویم، هر چه انسان را بیشتر بشناسیم، به عمق این حرف بیشتر پی میبریم که سعادت انسان از اون جهت که انسان است اینه. سعادت انسان به این نیست که بیشتر بخورد و بهتر بخورد. سعادت انسان در این نیست که خوش بگذرد و خوش بگذراند. سعادت انسان از اون جهت که آن انسان است این نیست که مرفعتر باشد و زیبا پوشتر باشد. سعادت انسان از اون جهت که انسان است با دیگر موجودات و حیوانات فرق میکند. یکی از نتایج و فواید این بحث در تجرد برزخی خیال که بسیار اهمیت دارد این است که اگر نفسی به مرحله تجرد عقلی و یا فوق تجرد عقلی نرسید و در حد و مرتبه خیال از بدن برکنار شد، تبع نمی شود. وقتی ما میگیم نفس در مقام خیال مجرد است، تجرد مثالی نفس رو اثبات میکنیم، اگر این نفس به مقامات بالای خود نرسید، یعنی به مرحله عقل و مافوق عقل نرسید، در همین مرحله هم وقتی از بدن مفارقت جست این باقی است. اون نکته اولی که عرض کردیم که هر مجردی باقی است و نفس مجرد است پس نفس باقی است، اون تجرد اینجور نیست که حتما تجرد فوق عقلی باشه. همین اولین مرحله تجرد هم که تجرد مثالی است، همینم تحقق پیدا کنه بقای او ثابت می شود. وقتی که می گوییم هر شیئی، هر موجودی اگر مجرد بود باقی است، منظور از این تجرد همون اولین مرحله تجرد هم کافی است، بقای او را تثبیت میکند. چه این که خود نفس گوهری است غیر مادی و انقطای او از ماده موجب فساد او نمیگردد، چنان که اگر به مرتبه تجرد عقلی و یا فوق تجرد رسید، موجودی مفارق از ماده است مطلقا. برای اینکه در مرحله تجرد برزخی اشباح و اشکال هست، اما در اون مرحله اصلا هیچ حکمی از احکام ماده اونجا نیست و البته گوهری برتر از اون نفسی است که در حد خیال است. نفس انسان اگر به مرحله تجرد عقلی رسید، برتر است از اون چه که در مرحله تجرد مثالی است. منتها برای بقای او و عدم فنای او اثبات تجرد برزخی هم کافی است و کفایت میکنه. پس بقای نفسی که در مرتبه عقل است بعد از بوار و خرابی بدن نیز به طریق اولا خواهد بود. و چون هر یک از قوه خیال و قوه عاقله، بلکه قوای نفس مطلقا مراتب شدت و ضعف دارد، این یه اصلی است، یه امری است، یه نکته است. هر یک از قوه خیال و قوه عاقله، بلکه قوای نفس مطلقا، همه قوای نفس مراتب شدت و ضعف دارد. هیچ نفس انسانی بعد از ویرانی بدن زوال نمییابد و برای همیشه باقی و برقرار است. فقط به خرابی بدن، اوصاف و احوال مادی بدن که ساری در بدن و عارض بر بدن بودن البته فاسد می شوند. دیگر این بدن او نیست، می شود یک جسم مادی و هیچ ارتباطی هم با نفس نداره. قبلا اشاره کردیم که به این جسم که بدن اطلاق می شود به جهت ارتباط با نفس است. تا زمانی که نفس ارتباط با او دارد این می شود بدن، بدن این نفس. وقتی ارتباطش رو از او قطع کرد دیگه بدن نیست، شده جسم، جسد، مانند دیگر از اجساد و اجسام. خلاصه نتیجه این شد که روح انسان پس از ویرانی بدن تباه نمی شود و این ثمره مهم بحث تجرد نفسه. حال در این نتیجه خوب دقت باید کرد تا بی دغدغه اعتراف کنیم که چون روح و نفس از ماوراء طبیعت است، هیچگاه طبیعت بر وی دست نمی‌یابد، دست خوش طبیعت نمی‌شود. و به عبارتی روشن‌تر، اگر کسی طعمه آب یا آتش یا درنده‌ای شد، اگر انسانی در آب غرق شد، اگر انسانی در آتش سوخت، اگر انسانی طعمه حیوانی شد و حیوان او را خورد، اون حقیقت ماوراء طبیعت که گوهری منفصل و مفارق از ماده است طعمه آن نشده است. انسان از اون جهت که انسان است نه طعمه آب می شود، نه طعمه آتش می شود، نه طعمه حیوان. اونی که در آب غرق شد، اونی که در آتش سوخت، اونی که غذای حیوان درنده شد، او انسان نبود. اگرچه با یه توسعی در تعبیر می گوییم انسان غرق شد، انسان در آتش سوخت، انسانی طعمه حیوان درنده ای شد. این به جهت اون ارتباط نفس با بدنه، ولی در واقع اون چه که غرق شد بدن او بود، بدن انسان که انسان نیست. اون چه که در آتش سوخت بدن انسان بود، بدن که انسان نیست. اون چه که حیوان او را خورد بدن او را خورد، بدن او که انسان نیست. پس اون حقیقتش باقی است، هیچگاه ماوراء طبیعت خوراک طبیعت نمی شود. هیچ علت و عواملی طبیعی و مادی نمی توانند انسان را از اون جد که انسان است دست خوش خود قرار بدهند. انسان که یک موجود ماوراء طبیعت است حاکم بر طبیعت است، هیچگاه محکوم طبیعت نمی شه. انسان از اون جهت که انسان است قاهر بر طبیعت است، مقهور طبیعت نمی شود. اون چه که در طبیعت مقهور می شود انسان نیست، بدن اوست که طبیعی است. البته موجودات طبیعی بعضی بر بعضی قاهر، بعضی بر بعضی دیگر مقهور و محکوم می شوند. پس بنابراین هیچگاه ماوراء طبیعت خوراک طبیعت نمی شود، بلکه طبیعت در دست تصرف و اقتدار اوست. چنان که بدن در قبضه روان است، این بدن، بدن انسان که موجودی است مادی، این در دستخوش نفس است، در دست تصرف نفس است. نفس بر او سلطه دارد، سلطه تدبیری دارد. این مادی، این جسم مقهور نفس است و هرگز نفس در قبضه قدرت طبیعت قرار نمیگیره، در اختیار او نیست، حاکم بر او. به مثل روان و جان و نفس انسان سوار است و بدن سواری مرکبی است. نفس سوار بر این مرکب است با یه توسعی در تعبیر، در حالی که قبلا عرض شد که نفس در بدن نیست، نفس بر بدن نیست. برای اینکه وقتی ثابت شد نفس انسانی مجرد است، از ماورای طبیعت است، هیچ حکمی از احکام طبیعت بر او بار نیست، نه حیزی نه مکانی. مادی به ظاهر سواری میبیند، اونی که تفکر مادی داره، تفکر ماتریالیستی داره، اونی که ماورای طبیعت برای او اثبات نشده، اون که همه حقایق را، همه موجودات را منحصر در ماده میداند، از او تعبیر میکنند به حصری، منحصر میداند در ماده. اونی که تفکر مادی دارد و ماورای طبیعت را نتوانسته است بپذیرد، او وقت انسان را میبیند همین بدن او را میبیند، همین سواری را میبیند و همه افعال به ظاهر صادر از او را به او نسبت میدهد. میگوید این افعالی که از او صادر شده همه صادر شده از همین بدن اوست، همین ماده اوست، چیزی غیر از بدن نمیبیند. لذا بر اساس تفکر ماتریالیستی انسان که از تولد تا مرگ خلاصه می شود همه چیزش همین است، دیگر برای بعد از مرگ او حسابی باز نمی شود. اونجا می گویند انسان همین است، انسان خلاصه می شود از تولد تا مرگ. لذا بسیاری از تفکرات گوناگون زاییده همین تفکر ماتریالیستی است درباره انسان. نیهیلیستی زاییده تفکر ماتریالیستی است، ماکیاولیستی زاییده همین تفکر ماتریالیستی است در انسان. وقتی انسان را در همین معدوده تولد تا مرگ خلاصه کردن و گفتن انسان هم اذا مات فات، وقتی که مرد تمام شد، نابود شد، همونطوری که یک درخت همینطوری است، یک درخت وقتی خشک شد میپوسد و تمام میشود. اینا انسان را هم همین جور میدانند، میگویند انسان همین است، این همین جنبه مادی او، ماورای مادی اینا قبول ندارند. اینها هم درباره انسان همین حرف را میزنند، میگویند انسان وقتی که مرد بساطش برچیده شد. چون انسان را خلاصه می کنند در همین معدوده تولد تا مرگ، بسیاری از تفکرهای پوشگرایی و قدرت طلبی ها و ماکیاولیست ها و همه اینا از همین جا پدید میان. میگن خب انسان همینه، در این مدت هر کی هر چه کرد کرد. اگر در تفکر ماکیاولیستی میگویند انسان برای رسیدن به قدرت هر کاری دستش برآمد باید بکند، یعنی اگر بنا بود دروغ بگوید تا به قدرت برسد، دروغ نگفت و به قدرت نرسید، آدم بی‌عرضه‌ای است. اگر بناست عده‌ای را بکشد تا به قدرت برسد و نکشت و به قدرت نرسید، آدم بی‌عرضه‌ای است. خب این انسان رو همین می‌بینه دیگه، انسان از تولد تا مرگ. در این مدت میگه هر کسی هر کاری کرد. بر همین اساس است یه عده میگویند انسان گرگ انسان است، انسان در درجه دید ماتریالیستی و مادی. اما در تفکر الهی و جهان بینی الهی، وقتی برای انسان روانی، جانی، نفسی مجرد ثابت شد که ماورای این طبیعت است، برای انسان هویتی ثابت شد که ابدی است، او دیگر نمیگوید انسان اذا مات فات، اونجا فوت نیست. او میگوید انسان با مرگ نمرد و زنده تر شد. مرگ این است که انسان از پوست در آمد. اون چه که انسان است باقی است. وقتی تفکر اینجوری بود، دیگر ابدیت رو وقتی در جلوی خودش دید، برای خود حسابی باز میکنه. نظام ارزشی حاکم در زندگی او بر محور این است که اون ابدیتش رو تأمین بکند و تضمین بکند. اگر کسی به فکر ابدیت بود، یقینا در صدد تأمین ابدیت خواهد بود. ما زمانی میتوانیم ابدیتمون رو ثابت بکنیم که تجرد نفس ثابت شده باشه. وقتی تجرد نفس ثابت شد، ابدیت او ثابت شد، اونگاه این انسان میگوید من که ابدیم، اندیشه من هم باید ابدی باشد، آثار من هم باید ابدی باشد. هر کاری را نمی کند، هر فکری را نمی کند، هر تصمیمی را نمی گیرد. اینجاست که بایدها و نبایدها مطرح می شود. می گوید این کار را نمی کنم چون با ابدیت من هماهنگ نیست. این کار را می کنم چون ابدیت منو تأمین می کند و تضمین می کند. این می شود مبنای تکامل انسان. با موعظه و سخنرانی انسان به جایی نمی رسد. با درک این گونه از معارف است که انسان به تکامل و معارج خودش می رسد. انسان یک موجودی است که استدلال می خواد، دلیل می خواد. با دلیل و استدلال وقتی ثابت شد که مجرد است، ثابت شد که ابدی است، اونگاه به فکر ابدیت خودش یقینا هست. پس بنابراین بحث تجرد نفس جزء اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. که حالا این بحث تجرد نفس ولو در حد تجرد مثالی او قابل اهمیت است. اجازه بفرمایید در جلسات بعد هم باز یک مقدار در همین باره، درباره تجرد نفس در مقام مثال حرف بیشتر مطرح کنیم، چون این مرحله که اثبات بشود برای مراحل بالاتر راه باز خواهد بود. تا جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین.